قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان و برای تحقق اهداف دین صلوات دیگری عنایت کنیم. امشب چهارمین شب از این محفل نورانی و مذهبی و موضوع بحث ما سوال در قیامت از چیزهای مختلف است. یکی از سوالها که بسیار حائز اهمیت سوال از فرزند که ما در طول این دو سه شب تلاش مهمی بوده و هست که ببینیم در قرآن مجید چرا اینقدر پدر و مادران را نسبت به فرزندان سعی میکنه حالت تعهد و مسئولیت بهشون بده و به تعبیر دیگر اصرار دارد که برای فرزند به عهده پدر و مادر حق و وظیفه ای معین کنه. ما عرفاً فکر میکنیم که فقط فرزنده که باید پدر و مادر رو مورد اکرام قرار بده، احسان کند به پدر و مادرش، در حالی که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه نقل میکنند از اون بزرگوار که میفرماید خدا رحمت کند اون پدر و مادری را که فرزندان خودشون رو به بر و نیکی نسبت به اونها وامی دارن. رحم الله والدین من حملا ولدهما علی غرهما. ساده‌اش بکنید یعنی خدا رحمت کنه اون پدر و مادری را که جوری با بچه های خودشون عمل کنن که این بچه ها تربیت بشن به اندازه که به پدر و مادرشون خوبی کنن، جوری تربیت بشن که وظایفشون نسبت به پدر و مادر را به خوبی انجام بدن. بعد در یک کلام دیگر می‌فرماید لعن الله والدین من حملا ولدهما علی عقوبهما. خدا لعنت کنه اون پدر و مادری را که یک جوری با بچه‌هاشون عمل کنند که این فرزند به وظایفش عمل نکنه و سبب بشود که آز پدر و مادر شود. معلوم میشه نقش تربیتی پدر و مادر به طور مستقیم میتونه در رفتار فرزندان اثر بگذاره، به حدی که اگر خوب عمل کردن این فرزند در مقام برخورد با خود این پدر و مادر سعی میکنه تمام وظائفی که دارد را انجام بده. اما بعضی پدر و مادرها اخلاقی دارن، جوری برخورد میکنن که این بچه جری میشه نسبت به مسائل ابتدایی پدر و مادر هم بی‌اعتنایی میکنه، چند محلی میکنه و کاری میکنه که پدر و مادر بگن ما عاقب کردیم. در حقیقت عامل مؤثر چیه؟ خود پدر و مادر. ممکنه این سوال برای ما پیش بیاد که علت این که این فرزند ممکنه خوب یا بد تربیت بشه چه چیزهایی؟ چطور میشه که این بچه میتواند یک فرزند صالح سالم کامل بشه یا خدا ناکرده یک فرزند فاسد و فاجر و نابکار؟ اولین چیزی که میتونه ملاج قرار بگیره افتران مسئله زیاد بودن مال و ثروتی که درش اعتقاد مطرح نشد. در قرآن مجید سوره مبارکه سبع آیه 35 خدا می فرماید و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا. بعضیا به خودشون می بالن، مغرورانه میگن ما هم مالمون زیاده هم بچه هم، و ما نحن به معذبین، ما عذاب نمیشیم. یعنی چه؟ یعنی طوری میگن که معذبین ببخشید و ما نحن به معذبین، یعنی حالا دیگه ما چون فرزند زیاد داریم مال زیادم داریم دیگه خدا ما را عذاب نمی کنه. خدا می فرماید این منطق اشتباهیه، چون اصلا کم و زیاد بودن فرزند با کم و زیاد بودن مال ارتباطی نداره. اگر فکر کنیم آدمایی که پول دارن باید بچه دار بشن، که ما می‌بینیم بسیارن کسانی که وضع مالیشون خیلی خوبه اصلا بچه ندارن، یه عده‌ای هم چون هیچی ندارن می‌بینی که یه ارتش بچه پیدا می‌کنن. فقر و تنگدستی اول انقلاب و مسئله تحسن و راهپیمایی و تعطیلات، یه وقت ما نگاه کردیم در هر خونه ما میشه 6 تا 7 تا بچه قد و نیمقد از توش میان بیرون. این معلوم بود که همه اینا پول دارن؟ نه، خیلی از این بیچارا وضع مالی زیاد خوبی هم نداشتن، اما تعداد بچه هاشون خیلی زیاد. آیا اگر آدم مال زیاد داشته باشه اهل عذاب نیست؟ این فکر غلطی بود که کفار و مشرکین تو ذهن خودشون تصویر کرده بودن که ما روز قیامت که میشه چون مال داریم از پولمون میدیم عذاب را میخریم، از سر خودمون دور میکنیم. خدا در ذکر میفرماید که اگر تمام اون چه که در روی زمین روز قیامت بخواد یک نفر فدا بدهد، فدیه بده که اینا رو بسونید، عذاب رو از من بردارید، مقصدت به امکان نداره که قبول کنن. میگن عذاب عذابه، اینجا پول شما به درد ما نمیخوره. از اون طرف مسئله فرزند، اگر کار به جایی برسه که با اصرار زیاد بگه که من چقدر فرزند دارم، برای اینا زحمت کشیدم، اینا رفتن خدمت به دیگران کردن، خب من رو نجات بدید، اونا رو بگیرید. فداع مالی نه، اما فداع جایگزینی بگیرید. من رو ول کنید، بچه هامو بگیرید. اونم دیگر فایده نداره. چرا؟ چون فرزند بر اساس تربیتی که روش اعمال شده اونجا بازخاص میکنه یا قدردانی میکند. بعضی از بچه ها میان مقابل پدر و مادرهاشون میستن، تشکر میکنن. در قرآن این مسئله هم مطرح شده، ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین، یا رب اغفر لی و لوالدی و ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ربیانی یعنی چه؟ یعنی میان میگن خدایا پدر و مادر ما را بیامرز، موقع عفو و بخشش خودت قرار بده، به خاطر اینکه اینا در دورانی که ما بچه بودیم وقت صرف ما کردن و ما را تربیتمون کردن. کما ربیانی صغیرا، تشکر میکنن از پدر و مادرشون. یا اینکه از قول حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام که حضرت سلیمان موقعی که آمد و با مورچه صحبت کرد، بعدش می‌بینید بلا فاصله شکرگزاری می‌کنه به درگاه خدا از نعمتی که خدا به او بخشیده، به خاطر اینکه پدر و مادری داشت که راه زندگی صحیح رو به او آموزند. این خیلی مهمه. وقتی که خدا میخواد حالت رو بیان کنه میگه فتبسم ضاحکم من قولها، خندید حضرت سلیمان از حرفی که زده بود این مورچه، و بعد سرش رو بلند کرد گفت که من شکر می کنم خدا را به خاطر پدر و مادری که به من عنایت کرد، سبب سعادت من شدن و پای من زحمت دینی کشیدن. اما بعضی از پدر و مادرها موقع لعن و نفرین فرزندان خودشون در قیامت قرار میگیرد. برید کلمه آبا و مشتقات آبا را در قرآن بررسی کنید، مخصوصا اون جاهایی که آبا هم یا آبا اکم درشه، نشون میده که اینا پیروی کردن از چیا؟ از پدرها و پدر بزرگاشون. میان میگن اگه اونا چت نرفته بودن ما منحرف نمیشد. اونا رفتن تو مسیر کفر و زمینه رو فراهم کردن برای اینکه ما هم به انحراف کشیده بشیم. خدا میفرماید که اگر یه فردی فکر کنه نداشتن فرزند میتونه برای او عذاب بیاره، یا داشتن فرزند زیاد باعث میشه که آدم از عذاب نجات پیدا کند اشتباه. هر چه کار کنید، هر کسی این یک ملاک دارم عرض میکنم، یک برنامه از دارم میگم. در روایات اسلامی ما آمده که هر کسی هر مسئولیتی را که میخواد قبول کند، اول باید ببینه آیا از عهده انجام اون مسئولیت برمیاد یا برنمیاد. چی بهتر از همه آدم رو میشناسه؟ خود آدم. وقتی به شما یک مطلبی رو پیشنهاد میکنن، یک پستی را بهتون میگن بیایی تحلیل بگیرید، نباید چشمشو ببنده و بگی که خب حالا که یه بار بالاخره این شاهین شانس در خانه ما نشست و روی شانه ما، بذار تا چکا کنید تا نفریده قبولش کنید. خیلی ها بودن که میمدن بهشون پوستهای بزرگ پیشنهاد میکردن، اینا زیر بار نمیرفتن، میگفتن نه. ازشون سوال میکنن که یه عده تو سر و مغزشون میزنن که برن به یه پستی برسن، چه بسا برای رسیدن به بعضی از پوستها کارهایی میکنن که به عقل هیچ آدمی نمیرسه، چه بسا حاضرن آدم بکشن، پول خرج کنن، توطئه کنن برای اینکه یه مقام برسن. حالا اومدن به شما میگن که این مقام رو میگید و که نمیخوام. بله؟ خیلی ها ممکنه بگن آخه چرا گفتی نه؟ چرا قبول نکردی؟ اگر بنابوش آدم در درون وجود خودش واقعا ارزش داشته باشه به همه چیز میرسن. یک داستان کوتاهی رو براتون عرض بکنم، خیلی داستان تکان دهنده ایه. در بین علماء نجف یکی از علماء رو گفتن از نظر وضع تحصیلی و مقام علمی به یک رتبه بالایی رسید. مرجعی که در زمان او بود تشخیص داد که دیگه این به قول خودمون به حد لازم رسیده، قانونه. وقتی یک استاد میبینه شاگردش که معنای واقعی استاد شده، میگه دیگه حالا شما برید از وجودتون باید استفاده بشه. ما داشتیم خیلی از افراد را مرحوم آیت الله صافی رضوان علیه به امر آمدند اصفهان، جز شخصیت های بزرگ بودن در نجف. ما قدرشون رو ندونستیم و اونطوری که باید از وجودشون استفاده نکردیم، ولی دستور دادن که شما برید اصفهان، مردم به وجود شما احتیاج دارن. شخصیت هایی مثل مرحوم آیت الله امامی رو مرحوم آیت الله نظمای بروجردی امر کردن که شما برید در شهر اصفهان کار بکنید، دیگه حالا نیاز واقعی به شما هست، بسشون درد کندن. این بنده خدا دید که استاد و شخصیت رتبه اول مرجعیت فرمودن شما دیگه حالا تشریف ببرید در شهر خودتون، چون نیاز بیشتر به شما دارن و چیزی برای آموختن دیگه اینجا نمیبینن که برای شما باشه. الحمدلله همه چیز یاد گرفت. اومدن رفتن توی محل و آروم آروم شروع کردن ایشون کار کردن. کم کم تو خودمون منطقه که ایشون وارد شده بودن سنی ها دستی داشتن و توطئه می کردن، فکری ید وجدان داشتن. ایشون شروع کرد صحبت کردن و کم کم یه عده رو دور خودش جمع کرد، چون فنی بود، بلد بود چه بکنه. نیتش هم خیلی بود، گفت حتما این که ایشون میگه برو دلیل قانع کننده ایست، منم یه وظیفه شرطی پیدا کردم میرم. خدایا جا به جا شدن میدونید چقدر سخته؟ یه طلبه است تو نجفه، حالا اگه بخواد زن و بچه‌شو برداره بیاد بره تو شهر تا بیاد یه جای پیدا کنه، اساسیشو جا به جا کنه، یه جایی ثابت بشه، خیلی طول میکشه. صد نه زن و بچه رو بخواد بیاره دیگه، حالا و بعد و میشینم فکر میکنم و اینا نه. گفت چش، اومد زن و بچه رو جمع کرد، گفت میخوام بریم. آمد و چون نیتش که نیت پاک و خدایی بود، شروع کرد مردم رو جذب کردن و تبلیغ دورش گرفت. یک چند تا از این گردن کلوخته های مخالف دیدن این داره شهر و خلاصه تو قبضه خودش میگیره و خیلی کار میتونه بکنه. اومدن بهش پیغام دادن که دست بردار، گفت من کارو دارم میکنم. دوباره پیغام دادن با تهدید، میکشیمت تو هر کنی میخواد. دفعه سوم خود اون حاکم قصد اومد رفت خانه ایشون و گفت سه روز بهت مهلت میدم اگه رفتی از این شهر چه رفتی؟ اگه نرفتی هر بلایی سر دامت به ما دیگه مربوط نیست. سه رو مهلت میکنه. انتظار داشت حالا این تهدید رو که میکنه ایشون اساسیش رو جمع کنه و شبانه از شهر بگذاره بره بیرون. فردا شد مردم دیدن که ایشون نرفته. خبر تهدیدم شنیدن که تهدید کرده گفته سه روزه باید بری. روز دوم دیدن قرص سر جاش ایستاده گفت که من نمیرم. روز سوم گفتن میکشنده بلند شد برو. ماموراش آمدن گفتن آقا اگه فردا نرفتی روز کشته شدنته. گفت برو و به اون بدبخت بگو که به جایی که فردا تو مرا بخوای بکشی من تو را میکشم، تو باید از اینجا بری، من نمیدونم. اینقدر قدرت داری تو، اینقدر قاطعی، و همه چیز داره، اسلحه داره، امکانات داره، نفر داره، تو یه آدم آسمونجور چی داری؟ اومدن هی التماس کردن آقا با یه ملاق هوا که نمیشه دعوا کرد که میکشنده. و هم میکرد، من تصمیم گرفتم بزنم، او باید برنامه بود ساعت 8 صبح مثلا دیگه چه بیان و هر بلایی و ناز سر این بند خدا بیارن و بکشن. ساعت 8 صبح این بند خدا نشسته بود منتظر دید نیم. 8 صبح شد نیم. 8:30 شد نیم. 10 صبح نیم. دیدم این هیچ خبری نشد. گفتم بریم یه سر بزنیم ببینیم اونجا چه خبره. اومدن دیدم که صدای گریه از تو خونش میاد. در خانه رو دادم چه خبره؟ گفتم که بدبخت بیچاره خلاصه بلند شد که بیاد از خونه بیرون. گفت برم دم در خونه. خیلی ها گفتن رفت. اول خیال کردم که اومده بیاد دستور بده. حالا نگو خونه های سابق یه دالون داشت، یه دستشویی توی دالون میساختن دم در. برای اینه که یه وقت میخوام بیان که نخوام بیان تو ساخت ما. اومده و بره دیده بود که ناچاره. گفته بود یه باره میریم خودمونم راحت میکنیم بعد میریم. همونجا سکته کرده بود افتاده بود داخل دستشویی. اینم به خیالشون رفته که تکلیف روشن کنن. اومدن در رو کردن به نقطه دو اونجا و مردن. مردم وقتی دیدن که با این خاطریت این گفت فردا روز مرگ تو به نمرگ من، معلوم بود دستش یه جایی بنده. اومدن از این آقا سوال کردن آقا چیچی بود قضیه؟ چه کردی؟ گفت من دیشب سرمو بلند کردن گفتم آقا جان یا امیر المؤمنین من کنار حرم شما زندگی میکردم به امر یکی از بزرگان دینم بلند شدم اومدن اینجا برای تبلیغ. اگه من به حقم او را از بین ببرم و اگه ناحقم مرا از بین ببرم. و چون یقین داشتم که حقم ترسی نداشتم قاطع گفتم او میمیرد. دیدم که ما ببینید وقتی انسان روی هدفی که بهش معتقد پافشار کرد خالص شد پاک شد خدا هم کمکش میکنه. روز قیامت میپرسن چطور این فرزند رو تربیت کردی؟ تعداد فرزندانی که داشتی چیکار کردی باشون؟ میگه خدایا من وظیفه‌ای که در قبال فرزندانم داشتم این بود که بتونم اونها را دیدار تربیت کنم و این کار را کردم. خوشا به حال اون پدر و مادری که اگر زحمتی میکشند، اگر کاری میکنند، اگر تلاشی میکنند، لااقل نتیجه عمرشون فرزند یا فرزندانی باشه که در راه خدا قدم برداره. خدای به آبروی امام زمان قسمت میدهیم فرزندان ما را از صالحین و شایستگان قرار بده و ما را افرادی که در تربیت آنها بتونیم آنچه که شایسته است عمل کنیم. السلام علیک.